بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع معنویت و علم، دانشگاه علم و صنعت، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام درباره رابطه اهل تقوا، رابطه شیعیان خالص و خوب، رابطه مؤمنین برجسته، وقتی اوصاف اونها رو ذکر می‌فرمایند، با علم کلام ویژه‌ای دارن که در این کلام دو عنصر بسیار مهم قابل توجهه. می‌فرمایند وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم. رابطه اینها با علم این گونه است: اولا وقف میکنن گوشهای خودشون رو. این وقف کردن یعنی این که دیگه در موارد دیگه استفاده نمیکنن از گوش خودشون. گوش هم که میدونید در واقع دروازه اندیشه است، دریچه آگاهی های انسانه، فرایند تعلیم و آموزش رو، آموزش یافتن رو در بر میگیره. اینها وقف میکنن. دیدید یک چیزی روی توی مسجدی وقف بکنن، دیگه شما نمیتونی بری بیرون ازش استفاده کنی، باید همونجا استفاده کنی. وقف اینه دیگه، وقف و اسماعهم، این یک عنصر. عنصر دومی که میخوایم در مورد اون بیشتر بحث بکنیم، علی العلم نافع لهم، برای علم نافع، نه هر آگاهی، نه هر دانشی. دانشی که متقین به دنبالش میرن دانشی است که نفع داشته باشه. این به عنوان یک قید بسیار مهم برای دانش اونها باید در نظر گرفته بشه. بنده میخوام فقط یک نکته ای رو بیشتر به بحث دربارش بپردازم که زیر مجموعه علم نافع قرار میگیره. نمیخوام درباره تمام این حدیث با هم گفتگو کنیم، و اونم این که علمی که منفعت داشته باشه، منافعش به دو دسته اساسی تقسیم میشه. یکی کاربرد علم لازم باشه و مورد نیاز باشه. مثلا به من نگن که برو بررسی کن بیابانهای سرزمین حجاز رو، ببین اونجا چه درختهایی میشه کاشت. میگیم خب حالا ما بررسی کردیم، بعد کسی میخواد بره اونجا درخت بکاره، میگن نه همینجوری راحت باش، شما مشغول باش، به خاطر اینکه یه پژوهشی انجام داده باشی. خب این معلومه، اینم در موردش نمیخوایم صحبت بکنیم. بخشی از معنای علم نافع این است که واقعا کاربردش به طور مستقیم چیزی باشه که مورد نیاز انسانه. ولی بخشی از منفعت علم، منفعت مستقیم اون آگاهی ها در مقام کاربرد نیست، بلکه آثاری است که در روح انسان به جا میگذاره، آثاری است که در اندیشه ما و در دل ما و در ایمان ما به جا میگذاره، و اونها جزو منفعت های این علم میشن. اینجا دیگه فرقی نمیکنه شما ریاضی میخونید یا زبان، فنی مطالعه میکنید یا علوم انسانی، روانشناسی میخونید یا جامعه شناسی، فرقی نمیکنه شما فقه بخونید یا فلسفه، کلام بخونید یا برخی علوم دیگه مثل علوم پزشکی. اساساً علم یه منفعتی داره که ما بهش میگیم منفعت معنوی علم. من انشالله بعداً آیه کریمه قرآن رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد. منفعت معنوی علم چیه؟ شما وقتی وارد عرصه دانش میشید، وقتی با نانو تکنولوژی آشنا میشید، که حالا من خیلی پیشرفتش رو مثال زدم، خیلی مقدماتی ترشم بخوای با دانش های بسیار ابتدایی تر در حد کاردانی آشنا بشی، میفهمی عالم حساب و کتاب داره، میفهمی که در همون دوران مدرسه هم ما میتونستیم این رو متوجه بشیم که شکست نور وقتی که چوبی رو در آب قرار میدن اون رو یه جور دیگه به ما نشون میده. میفهمی که یک آقای متخصص مغز و اعصاب از اساتید برجسته دانشگاه تهران به بنده میفرمودن، میگفتن که من الان هر چی بگن پیغمبر اکرم فرموده در بس قبول میکنه، فقط سندش محکم باشه. من دانشم به اینجا رسیده که میتونم مرز جهل و مرز ناتوانی انسان برای آگاهی و توان پیامبران الهی برای اطلاع از حقیقت اشیاء رو بفهمم. بعد نمونه هایی رو ایشون ذکر میکردن، خیلی برای من جالب بود چه ایمانی ایشون پیدا کرده. میگفت هر چی بگن من قبول میکنم. میگفت دانش من منو به اینجا رسونده. اصلا هم تظاهرات مذهبی نداشت، اصلا هم ظواهر دینی رو مثل بسیاری از متدینین رعایت نمیکرد، ولی میگفتش که من از طریق دانش خودم به اینجا رسیدم. بشر چقدر امکان دسترسی به حقایق عالم نداره، و این خدای سازنده انسان و جهان و طبیعت است که میتواند از حقایق عالم پرده برداری بکنه. بعد در گفتگویی که من با ایشون داشتم دیدم ایشون در ارتباط با عبادات و برخی از احکام مستحبات و این حرفا هم همین حرفا رو داره میزنه. آخه بعضی ها تا عالم میشن فکر میکنن پوزیشن دانشمند شدن در یه رشته بیدینیه. بیاد فاتحه این موضوع رو بخونیم تمامش کنیم بره این جلسه. اتفاقا من میخوام بگم برعکسه. از یک دکتر، از یک مهندس باید بپرسم ببین تو چرا نماز تو اول وقت نمیخونی؟ تو چرا نماز شب نمیخونی؟ تو که عوام نیستی که، تو که فهمیدی عالم پیچیده است. خب پس روح انسان از جسم انسان پیچیده تره. تو که روانشناسی میخونی، تو که علوم پزشکی میخونی، تو که نانو تکنولوژی خوندی، میدونی ذرات چه حساب و کتابی دارن؟ تو که با سانترفیوژ آشنا هستی، از علوم هسته ای آگاه هستی، تو که میدونی عالم باطنی داره؟ فهمیدن یک مسئله بسیار ساده 8 سال آموزش نیاز داره؟ تو چجور بی اعتنائی میکنی به پیچیدگی روح انسان و دستوراتی که باید داده بشه برای اداره کردن درست روح، اداره کردن درست جامعه بشری؟ تو چرا؟ این حرف رو من بر این مبنا میزنم. میبینید من دارم به سرعت بحث میکنم دیگه، یعنی مقدمه چینی بحث رو زیاد نکردم، میخوام سر نتیجه بحث با هم کمی تأمل بکنیم، بعد ببینیم چه آسیبهایی موجب میشه چنین نتیجه بدیهی به دست نیاد. بنده اگر یک آقای دکتر متخصصی در علوم فنی رو حالا تو هر رشته‌ای ببینم، حدس میزنم ایشون اگر دچار ناراحتی جسمی بشن میرن پیش یک متخصص داخلی، مثلا متخصص مغز و اعصاب. بنده حدس میزنم ایشون بیشتر از عوام مردم تسلیم دانش رفیق متخصص خودش بشه. شما قبول میکنید این عرض بنده رو؟ بله؟ بدون اینکه انقلت و قلت بیاره سر حرف‌های اون رفیق متخصص خودش، میگه بالاخره تو خوندی، من توی دانشی زحمت کشیدم میفهمم یعنی چی، میفهمم هر کسی نباید بیاد توی این موضوع نظر بده. من 8 سال مثلا روی موضوع فناوری نانو مثلا کار کردم، میدونم توی این زمینه حالا کسی همینجوری دانشجوی سال اول باشه نمیتونه اظهار نظر بکنه، اظهار نظرش احتمالاً عوامانه است. شما هم 8 سال زحمت کشیدی، بیشتر زحمت کشیدی برای یک تخصصی. خب من دیگه اصلا عوامی هم نمی کنم اظهار نظر بکنم، بگو حالا من این بیماری خودم باید چیکار کنم. شما قبول دارید این برداشت بنده رو؟ بیشتر از یک عوام دقت بکنه، حتی ممکنه زمان قرصهاشو بیشتر از یک عوام رعایت بکنه در اجراش. چرا؟ چون خودش با دنیا دست به گریبانه، باطن دنیا رو دیده، همین دنیای مادی. اهل تجزیه فرمولهای متعدد شیمیه، میدونه این ترکیبها چه عالمی برای آدم ایجاد میکنن، میفهمه اینا رو. به یه همچی آدمی بنده تصورم اینه که اگر پیغمبر خدا بفرماد مثلا بعضی از موسیقی ها حرامه، ایشون دربست گوش میکنه، چون عالم باسواد میفهمه، نمیگه من موسیقی گوش کردم توریم نشد. آدم سطحی نیست. قضاوتهاش درباره این که آیا در روح او اتفاق منفی افتاده یا نه قضاوتهای عمیقیه، میگه بر اساس هر شاخصی که نمیشه قضاوت کرد. اگر به او درباره مفاهیم اجتماعی سخن بگن و احکام دینی رو بیان بکنن، میتونه خیلی راحت بپذیره. احتمال این که عقلانیتی پشت سر احکام خدا هست و داره به بواطنی نگاه میکنه که دسترسیش برای انسان ساده نیست، نزد او بالاتره. من نمیخوام حتی بگم او یقین داره به این مسائل. در قرآن کریم میفرماید کسی گمان کند عالم چنین وضعیتی داره، انسان خوبی خواهد شد. نماز سخته، ولی برای این انسانهایی که اهل گمان زنی هستن راحت میشه. بعد کم کم همین صفای باطن اونها رو به نورانیت یقین و ایمان میرساند. بله، فرایند مؤمن شدن یه فرایند طولانی است که با چند تا آگاهی در رشته‌های مختلف پدید نمیاد، ولی انسان دانشمند چون احتمال صحت برای سخنانی که نمیفهمد ولی از بیان دانشمند دیگری صادر شده است بیشتر می‌دهد، چون انسان دانشمند جدال سطحی و عوامانه با سخنان پیامبران و امامان نمی‌کند، چون انسان دانشمند تعصب و تحجر به برخی از برداشت‌های سطحی پیشینیان یا سخنان این و آن ندارد، او آمادگی پذیرش دانش‌های نو بیشتر دارد. او احتمال خطای خود را بیشتر از هر کسی دیگر می‌دهد. او شنواتر است برای هر نکته علمی جدید. او در مقام برخورد با یک معرفت نو دشمنی نمی‌کند. الناس اعداء ما جهلوا، مردم امیرالمومنین می‌فرماید دشمن چیزی هن که نمیدونن، چون نمیدونه داره دشمنی میکنه، اصلا نمیخواد بدونه. عوام اینجوری هن، دانشمن اینجوری نیست. دانشمن اگه میخواست دشمن اون چیزایی باشه که نمیدونه، دانشمن نمیشد. دانشمندا از مردم اعداء ما جهلو استثناء هستن. پیدا کنید پرتغال فروش را که بعضی از اهل دانش ما چرا بیدینن. اگر این محاسبه بنده محاسبه معقولی به نظر میاد، باید تعجب کرد از این که کسی اهل دانش است اهل ورزش علمی است، یعنی داره مدام علم رو ورز میده، علم مغز او رو، اندیشه و عقل او رو ورز میده. اینا دارن با هم دیگه کار میکنن توی گل که لغت نمیکنن، که دارن توی علم با علم دست و پنجه نرم میکنن، کیسه بوکس که جلوشون نیست مش بزنن، مسئله داره حل میکنه. این داره به باطن عالم راه پیدا میکنه، باطن همین طبیعت. شما حساب بفرمایید چگونه میشود یک دانشمند بیدین بشود؟ من باور نمیکنم، استثناست. و اگر کسی پیدا شد بسیار انسان بیماری است، بیمارتر از یک عوام، چون از اون انتظار بیشتری داریم. این تصادفی نیست که سالهاست بنده دارم میبینم محافل معنوی در دانشگاه ها پر رونق تر از محلاتی هستند که انسانهایی که اهل علم و تحصیل نیستن میخوان در اون محافل معنوی شرکت کنن. مبنای علمی داره، این تصادفی نیست، یا کار فرهنگی نشده، کار تبلیغاتی نشده، تبلیغات اغواگرانه مذهبی اتفاق نیفتاده که اعتکاف در دانشگاه ها رونقش از اعتکاف در مساجد جامعه شهر بالاتره. این یک قاعده معموله، این یک امر تصادفی نیست که من بنده مثلا ایام محرم، حالا وقتهای دیگه من میخوام ایام محرم و مثال بزنم، که میرم دانشگاه بعد کنارشم میرم یک مسجدی، یک موقعیت حالا شهری دیگری که دانشمندان و دانشجویان جمع نشدن غالبا، بعد میبینم با سخنان کمتری، با تحریک و تبلیغات کمتری، این دانشجویان و اساتید بیشتر اشک می‌ریزند تا آن دوستان دیگری که بالاخره ورزیدگی علمی ندارن. من نمی‌خوام جسارت بکنم، ما صفای باطن عوام گاهی از خواص جلو می‌زند، بله بنده هم اعتراف دارم، ولی نوعاً آقا اینجوری نیست. نوعاً هر کی اهل دانشه بیشتر اشک می‌ریزه. خداوند متعال هم در قرآن کریم فرمود که بندگان عالم من از من میترسن و حساب میبرن. آقا چه علمی داشته باشه؟ بنده عرض میکنم در این فائده و منفعت علم فرقی نمیکنه چه علمی داشته باشه، چون اون داره با جهان پیرامونی خودش ارتباط عمیق پیدا میکنه. دیگر یک انسان دانشمند سطحی نیست، و اگر کسی سطحی نشد خیلی احتمالات رو میده. آقا سجده طولانی مستحبه، یه انسان دانشمند میگه که حتما خدا حسابهای مختلفی انجام داده، حتما برای فیزیک بدن انسان هم مفیده. چجور یه نفر یه دستگاه کوچیکی رو درست میکنه، هزار تا محاسبه میکنه، من چجور بپذیرم خدا این محاسبات رو نکرده باشه؟ کافی یک ایمان ابتدایی به خدا باشه ها، من اون رو دیگه ازش بحث نکردم چون دارم تو محیط شما صحبت میکنم. یک ایمان ابتدایی داشته باشن، برن دانشجو بشن، متدین تر از رفقا و دیگر بالاخره هم شهری ها و هم ولایتی های خودش میشه که این دانشمندی رو طی نکردن. بنده اینو عرض میکنم در مقام تقدیر از شما نیست، البته تقدیر از شما متن کلام بنده هست، یکی از نتایج عرض بنده است، در بیان تحذیری است که مواظب باشید خدا وقتی از یک بنده ای انتظار بیشتر داره، اون بنده طبیعتا باید این انتظار بیشتر رو برآورده کنه. وقتی که پیامبر اکرم می‌فرماید نماز شب برای سلامتی انسان مفید است، اون آقای پزشک متخصص میگه من راحت‌تر از بقیه میتونم بپذیرم. آقا بذارید من تقلیل بدم این احتمال رو. میگه که من از دیگر انسانها راحت تر میتوانم احتمال بدم سخن پیامبر درست است. اونی که شوخی میگیره عوامه، ایشون دیگه شوخی نمیگیره. میگه بعضی از اوقات ما پزشکا یه توصیه های ساده و عجیب غریبی به مریضامون میکنیم، مریض نگاهی به ما میکنه میگه آخه این چه ربطی به اونجا داره؟ بعد اون که نمیدونه که من میدونم دیگه، این باید اون توصیه رو رعایت بکنه. این که نمیدونه، من رفتم پدر خودم در آوردم فهمیدم که آقا این دوتا چقدر ساده با هم دیگه ارتباط دارن. انتظار دارم مریض من نسبت به من تسلیم برخورد کنه. میخواید مهندسی معکوس بکنیم؟ این بحث بنده رو مهندسی معکوس بکنید، بریم سراغ اولیاء خدا. ببینیم اولیاء خدا و عرفا وقتی یه پزشک متخصص بهشون یه دستوری میده اونا چگونه برخورد میکنن. این مهندسی معکوسه. در این بحث ما اینجوری میشه دیگه. پزشکا و اطباء حضرت امام میگفتن که امام یک مریضی بود که وقتی که دوران بیماری ایشون بود، مریض نازنینی بودن برای ما که هر چه میگفتیم طابقا نعل به نعل دقت میکرد و اجرا میکرد و یک ذره چون رو چرا نمیکرد. سخت‌ترین توصیه ها رو میکردیم، با دقت تمام تو اون سن و سال اجرا میکرد و یک بار هم به ما نگفت چرا، یک بار هم به ما نگفت نه. چرا اینجوریه؟ امام در مکتب عبودیت تربیت شده. امام کسی است که یک بار به خدا و پیغمبر نگفته است تو چرا میگویی من صبح جمعه ناخون بگیرم؟ خدا رو اینقدر قبول داره. وقتی میاد با یه پزشک متخصص برخورد میکنه، احترام برای علم او هم میگذاره، راحته براش، یه جای دیگه تمرین کرده. وقت ما از ورزشکارا بیشتر، ورزشکارای عزیز، من نمیخوام تو ورزشکارا هم ما اگه بریم یه حرف دیگه میزنیم متناسب اونجا در میاد از آبا، یعنی اونجا هم معلوم میشه که ورزشکارها هم یک زمینه و ظرفیت ویژه‌ای خاص خودشون برای دینداری و صفای باطن دارن که حالا شما میتونید حدس بزنید بر اساس این الگوی گفتگو، میتونید اونها هم حدس بزنید. تو نظامی ها هم برم طبیعتا میدونید که میشه چه پیش بینی کرد، اونجا هم یه ظرفیت خاصی. من به نظامی های محترم میگم که شما اهل دیسیپلین هستید و ادب، شما باید بهتر از بقیه نماز بخونید. وقتی که سر نماز بهت میگن به صف صف از جلو نظام، الله اکبر، تکبیرت الاحرام، میفهمی این کار در روح انسان چه تأثیری داره، چون تو پادگان داری با روشی شبیه به این نیروی نظامی تربیت میکنی از یک جوانی که احتمالا بچه ننه هست. میگی من با همین دیسیپلین نظامی او رو تربیتش میکنم. من از یک نیروی نظامی هم طبق ظرفیت‌های خودش انتظار دارم که متناسب با اون معنویت مورد نیازش رو پیدا کنه. پس ببینید، من نمیخوام یه قشری رو تحقیر بکنم، یه قشری رو تقدیر بکنم. ورزشکارهای ارجمند، کسی که ورزش میکنه آدم تنبلی نیست. کسی که ورزش میکنه خلاف هوای نفسش کار میکنه. من از او این استعداد رو بیشتر انتظار دارم تا دیگران، که هر موقع تنبلیشون اومده ورزش رو ترک کردن. اون انسان نفسش برش بیشتر غلبه میکنه. پس من میتونم ورزشکار رو یه آدم باصفایی بدونم، چون یک زمینه ای در نوع زندگیش وجود داره برای مبارزه با هوای نفس. ولی حالا داریم ما با دانشمندان صحبت میکنیم. اگر کسی ورزیدگی پیدا کرد در عرصه دانش، یقینا اون نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام باید ارادت ویژه‌ای پیدا بکنه. آقا بذارید کمی روشن‌تر عرض بکنم خدمت شما. مثلا بنده که تو تخصص شما وارد نیستم و دیگر مردم، چقدر من میفهمم تفاوت اساتید دانشگاهی شما رو.
من چه میفهمم؟ شما میگی فلان استاد، فقط فلان استاد. من میگم والا قیافه‌هاشون زیاد با هم فرقی نمی‌کنن، حتی شاید اون مثلا کوتاه قدتر هم باشه، اخلاقاشون هم با هم زیاد فرق نمی‌کنه، شاید اون یه مقدار بدخلق‌تر هم باشه. پس تو چرا میگی فقط اون؟ شاید این یکی حتی به نظر بنده که سطحی نگاه میکنم خوش سر و زبون‌تر هم باشه. میگی آقا جون تو نمی‌فهمی، من 4 ساله دارم درس میخونم، اون دقایقی رو درک میکنه و به زیبایی قدرت بیان داره، یا به تعبیر ما طلبه ها قدرت تقریر داره برای مباحث علمی که دیگر استاد نداره. تو اینو میفهمی که فرق بین اساتید چیه؟ تو شیفته یه استادی میشی که سرشار از علمه. ما یه استادی داشتیم تو فلسفه غرب، آقایشون وقتی که درس میداد مثلا از فلاسفه قدیم یونان شروع کرده بود درس میداد، حالا ایشون اتفاقا خط و ربط فکریش هم با ما یکسان نبود تو برخی از مواضع مثلا دینی و معنوی، ولی خب ما مسحور ایشون میشدیم. میومد 10 نوع ترجمه به چند زبان از فلان کلمه و اصطلاحی که ارسطو در زبان خودش به کار برده با ریشه های لغوی مطرح میکرد. بعضی از بچه ها گیر میدادن که میدن دانشش تو اون زبان چقدره، میدن این گازو گرفته داره میره. بابا تو چند تا زبان مسلطی؟ چند تا متن انگلیسی خوندی؟ تو فرق بین متنهای انگلیسی رو میفهمی؟ من هنوز فرق بین متنهای فارسی رو نمیفهمم. من نمیفهمم حالا گلستان سعدی با این انشایی که من نوشتم چه فرقی میکنه؟ هنوز ظرافتش رو خب این آدم رو جلب میکنه، جذب میکنه، آدم لذت میبره. خب تویی که این چنینی، وقتی مواجه بشی، اهل دانشی، مواجه بشی به دانش بی پایان علی ابن ابی طالب علیه السلام، شیفته امیرالمومنین نخواهی شد بیشتر از دیگران؟ وقت مردم کوفه نامرده ها وقتی که فقاهت امیرالمؤمنین یعنی فهم عمیق او و حکمت او را میدیدن چی میگفتن؟ از شما عذرخواهی میکنم که از سر محبت اهل بیت در اینجا جمع شدید، من این کلمات رو به شما میگم. وقتی که امیرالمؤمنین سخن میگفت، اینها دلشون، یعنی دلشون نمیرفت، اعجاب، دچار اعجاب میشدن از عظمت فهم امیرالمؤمنین. نامردها برمیگشتن میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر چیز میفهمه. نامرد خب چرا میگی خدا بکشدش؟ بمیر براش، تو بمیر برای او. نمیتونست تحمل کنه. یه دانشمند، دانشمند فرزانه رو دوست داره. فرق بین دانشمندان فرزانه و دیگرانی که یه کمی علم جمع کردن رو و احیانا مدرکی گرفتن اما دانش در دانش غور نکردن رو میفهمه. چنین فردی رو که فرق این چیزا رو میفهمه بیار بر پیش امیرالمومنین، اون راحت تر حکمت کلام او رو میفهمه. رفقا اون فرهنگ غرب که یه فضایی درست کرده بود، یه مدتی که دورانش هم گذشته، شهید مطهری اون زمان تلاش میکرد بین علم و ایمان نسبت برقرار بکنه، بفرماید که همونجور که علم لازمه ایمان لازمه، چون اصلا مارکسیست ها اومده بودن مثلا میگفتن علم مبارزه رو فقط ما داریم، بعد اونها ایمان و دین رو افیون توده ها میدونستن. ایشون سعی میکرد که با بیان علمی ثابت بکنه که بابا ایمان مخدر جامعه نیست، ایمان هم لازمه، ایمان هم صحیحه، ایمان هم واقعیت داره، خرافات نیست. شما که رفتی سراغ علم چرا آخه ایمان رو منکر میشی؟ اینا رو سعی میکرد برای او جا بندازه. این مال اون دوران 30 سال پیش بود که این فضا فضای غالبی بود. رفقا در اون فرهنگ به زور القاء کرده بودن کسی که دانشمند بشه طبیعتاً اهل معنویت نخواهد بود، از دین فاصله میگیره. امروز برعکسه و من به شما خبر بدم کم کم عموم مردم هم به دانشمندی که دین نداشته باشد اعتمادشان سلب می شود. داره اینجوری میشه که اعتماد مردم به دانش او هم سلب خواهد شد، مثل آقای دکتر ریه‌ای که متخصص ریه است بعد خودش سیگار بکشه، این میگه من برم مطبش دفعه خودش یه ترمز میکنه. دلیل این که معنویت و علم با هم تناسب دارن چی عرض کردم؟ تا حالا یه دونه دلیل عرض کردم، چند تا دلیل دیگه هم انشالله بخوام عرض کنم تناسب دارن. یه دلیلش این هستش که کسی که اهل دانشه به باطن عالم راه پیدا میکنه، میفهمه عالم پیچیده است، احکام الهی رو براش بگن، اگه پیچیدگی های اون احکام الهی رو درک نکرد میتونه بپذیره، میگه میفهمم، آره میتونه باشه. از همینجا شروع میکنیم، همین یک کلمه که میگه میتونه این درست باشه و عالمانه باشه، یک اعتراف، یک تواضع، یک خلع تکبر که در دلهای جامد وجود داره، اینو اسمشو میگذارن آغاز خشیت. مبادا من امر خدا را اجرا نکنم بلایی به سرم بیاید، اشتباه کرده باشم، اینو بهش میگن خشیت. پس من از یک انسان دانشمند به همین دلیل بیشتر انتظار دارم که احترام بگذاره به اوامر الهی، به گزاره های وحیانی که از حقایق پشت پرده عالم داره صحبت میکنه. این یک دلیل بین علم و معنویت، این تناسب هست. قدیم گذشت گذشت. مامانای شما باید بگن که بچه‌م از اون وقت که رفته دانشگاه نمازش خیلی اول وقت میخونه. میگه که من مهندسم، من تو مکانیک واردم. میگم بابا یه ماشین، این ماشین چقدره؟ چقدر آهنه؟ چند کیلو آهنه؟ یه پیچیدگی هایی توش داره دیگه. چهار سال آدم بخونه خلی سر در میاره، ازش شاید خوشم یه دونه سو ساخت. بخوام میگم آقا میخوای رانندگی بکنی، فرق استفاده از این روغن و اون روغن وقتی توصیه میکنم باید حرف منو گوش بکنن، چون من مهندسم، من میفهمم این فرقش چیه. من رو اون براده های ریزی که در اثر اصطکاک آهن پدید میاد مدام کلی کار کردم، رفتم تو آزمایشگاه زحمت کشیدم. خب وقتی خدا میفرماد نماز تو اول وقت بخون، یعنی خدا اندازه من مهندس نمیفهمه؟ نعوذ بالله. باور میکنه بدون اینکه قیامت رو ببینه سخن خدا را باور میکند بهتر از دیگران. یه میگه بابا اینا هم یه حرفایی میزنن. چه حرفایی میزنن؟ بله یه عوام هم برسه میگه آقا روغن روغنه دیگه. حالا این چی دارم میگم؟ ببین روغن روغن نیست. آخه تو بیا من مواد شیمیایی روغن رو بگم بگم آخه اینا فرقش چیه؟ یه دفعه دیدی برداشت روغن نباتی رو ریخت تو ماشین، گفت اینا میخواد چرب بشه دیگه، من الان دست میزنم روغن نباتی چرب میشه. روغن میریزیم، حالا روغن گیرمون نیومده. البته میدونید دیگه عوام با دانش البته اینجوری معمولا برخورد نمی کنن. پای ایمان که میرسه قدبازی های روح آدم آغاز میشه، بهونه گیری ها، بی‌اعتنایی ها. این یک مسئله. از جهت دیگری بین علم و معنویت ارتباط هست و اون ارتباط اینه، دانشمندان افراد زمین خورده ای هستند در مقابل عظمت طبیعت. دانشمندان آدم های زجر کشیده ای هستند در مقابل خاک، آب، هوا. دانشمندان آدم های ریاضت کشیده ای هستند که ریاضتشان را مثل ریاضت کشهای هندو از این باب به دست نیاوردن روی میخ بخوابن تا گردن توی خاک برن. ریاضتشون رو در مکاشفات این عالمی که خدا در اختیار او قرار داده، این جهانی که در اختیار او قرار داده، بعد به او گفته بفهم. وقتی که او داره تلاش میکنه بفهمه، این خودش یک سجده ایست در مقابل پروردگار عظیم الشأنی که چنین عالمی را آفریده است. این کرنش و اون زحمت برای فهم عالم این صفای باطن میاره. تسلیم شدی؟ عرقت در اومد؟ حتی دانشجویی که برای امرار معاش خودش داره درس میخونه، میخواد مدرکی بگیره که بتونه کار بیشتری انجام بده، پول بیشتری در بیاره، این انسان تسلیم امر تکوینی پروردگار شده است. ای انسان، تو برای امرار معاش و تأمین ارزاق و مایحتاج خودت باید زحمت بکشی. او گفته چشم. همون چیزی که کار عبادته ها، کار عبادته. نفس این ریاضت عبادته. شما یه دانشجویی رو بیار بگو که این داره دانشجویی میکنه، زحمتم میکشه، صفای باطن نداره، میگم آقا من باور نمیکنم، اصلا امکان نداره. آقا جون من میشناسمش، چی امکان نداره؟ وقت من چه خواهم گفت؟ فکر میکنی من باید چه قضاوتی بکنم؟ بگم بابا تو دیگه کی هستی؟ با این همه زمینه برای صفای باطن، این قساوت قلب چی کار کردی با خودت؟ آقا نباید بگم، بقیهشو نگم یا بگم؟ بگم یا نگم؟ بد میشه بگم. حتی ممکنه به او بگم که تو لقمه ها و غذاهایی که خوردی هم اونا هم مورد بررسی قرار بده. داخل نمیشه، من نمیتونم بپذیرم. کسی که در مقابل اوامر تکوینی خدا کرنش کرد، او آماده تر است برای اینکه در مقابل اوامر تشریعی خدا فروتنی کند. کسی که در مقابل واقعیت‌های با عظمت مادی تواضع کرد، او آماده تر است برای اینکه در مقابل واقعیت‌های عالم معنا و عالم نور تواضع کند. اون میتونه اینو بپذیره، چون تواضع کرده دیگه، یه بار زمین خورده. آقا قدیما رسم بود، یه روانشناسی تو مردم هست جالبه، میگفتن فلانی اون وقتی رفت سربازی اومد آدم عاقل مردی شد، حالا براش زن میگیریم. قدیما میگفتن ها که سربازی حسابی میچلوند آدم ها. حالا الان البته من نمیدونم که سربازی هنوزم، برادر بفرمایید اینجا یک سینخیز بروید، حالا با احترام بلند شید، خواهش من ببخشید ما به شما گفتیم بفرمایید. نمیدونم اینجوری فضاش یا همون جوری سختگیرانه است. البته سختگیری نباید غیر منطقی باشه، ولی زمان قدیم خیلی غیر منطقی بود، زجرهایی میدادن، ما میشنیدیم واقعا رفتارهای غیر انسانی سر میزد. ولی به هر حال میگفت جوان من رفت اونجا، اومد پخته شد دیگه، الان نه بازی میکنه، نه بی خود میخنده، نه بیکاری میکنه، نه تنبلی میکنه. آقا اونجا که نبردن او رو تمرین بدن برای یک زندگی خوب، میگه بی نداره، اونجا جلوی فرمانده محکم زدنش زمین، حالا دیگه تواضع، جلوی بابا هم براش راحت شده، جلوی خدا هم براش راحت شده، به خانومش هم تواضع میکنه، میگه خانوم بگو ساعت چند صبح زود برم. چشم خانوم، میرم. بابا تو قبلا خدا هم بنده نبودی، حالا خانومت هم داری اطاعت میکنی، افتاده حال شده، یه جایی زمین خورده. امیدوارم اونجایی که ما زمین میخوریم و تواضع در روحمون ایجاد میشه نسبت به پروردگار عالم، تو خانه قبر نباشه، چون اونجا آخرین مرحله است که هر کسی در تمام طول عمرش تواضع نکرده باشه، اونجا صداش نازک میشه. خدا من چه ولومی داره صدات، نشنیده بودیم اینا رو. این کلامی که من گفتم الان شما لبخند زدید، میدونید ترجمه یه آیه قرآنه؟ با همین تیکه انداختن، با همین حالت میندازنش تو جهنم. بعد این نعره میکشه، زجه میزنه، جیغ میکشه، اصلا دیگه نمیفهمه چی میگه. بعد ملائک میگن ذوق انک عزیز، ها بچش، تو همونی بودی که هیچ وقت صدات نازک نمیشد پیش خدا، برای خودت کسی بودی، چی شد جیغت در اومد؟ حالا اولشه. چی شد نالت؟ حالا من میدید چی دارم تعبیر میکنم. آقا بعضی ها با بلا یتزرعون لعلهم یتزرعون، میفرماید بلا میدم به گروهی که تزرع کنن. اما دانشمند با چی متزرع میشود؟ با چی زمین خورده خدا میشود؟ با عظمت خلقت مادی پروردگار و با ریاضتی که میکشد برای درک این عالم. معلوم شده تسلیم عظمت خلقت خدا شده. آقا شما چی میخونید؟ چی کار میکنید اصلا اینجا دانشگاه؟ این ما که تسلیم شدیم دیگه، قبول کردیم این عالم حساب کتاب داره، داریم حساب کتاب میکنیم. چیکار کنیم؟ پس چموشی نکردی و سر به هوایی بکنی و هوسرانی و سطحی نگری. نه، ما اومدیم بریم دانشمند بشیم. هستیم به این سادگی گیر نمیاد، درست؟ باش. هر ام قمری نمیتونه سانترفیوژ بسازه. ام قمر ترجمه عربی چیه؟ یه کلمه‌ای که ما معمولا میگیم. لذا من به دانشمندان عزیز توصیه نمی کنم که شما اهل معنویت باشید. بنده دارم توصیف می کنم. دانشمندان علل قاعده اهل معنویت هستند، مگر اینکه گیری داشته باشند. از اون گیرم صحبت نمی کنم که خلق شما رو تنگ کنم، ولی از درد دلهای حضرت زهرا سلام الله علیها یک کلمه‌شو به شما بگم. آقا این حرفای شما ربطی به فاطمیه هم داره؟ خیلی ربط داره. اصلا من به خاطر این کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها بود که یاد این مقدمه افتادم. میدونید بنده بحثام انشاءالله اینجوری باشه، همش مقدمه روزه است، نه اینکه از فرصت روزه استفاده کنم بحث کنم. میگم حالا اومدن روزه بذارید چهار چیز یاد بدیم. نه، من یه چیزی میخوام بگم که شما اوج حیات بشر که حماسه های اولیاء خداست رو خوبتر درک کنید. من در خدمت اون قله ها سعی میکنم قرار بگیرم. دوستان بنده هم همین علاقه رو دارن. حالا بگو شما حضرت زهرای اطهر چرا غریب بود؟ درد دل حضرت زهرای اطهر چی بود؟ در اون سخنرانی که تو مسجد انجام دادن یه خطابی به مردم مدینه داشتن. معاشر الناس المسرعت الى قیل الباطل المغزیت على الفعل القبیح الخاسر. به جمله دومش کاری ندارم. میفرماید آی مردم مدینه، آی مردمی که سرعت دارید به سوی سخن باطل. سخن باطل میشنوید سریعتر میپذیرید. انقدر سطحی نگر، انقدر نادان، انقدر عوام، انقدر بدور از فهم و علم و منطق و عقلانیتید. تو چگونه بررسی نکرده اون سخن رو پذیرفتی؟ تو چگونه حرف بی منطق و بی حساب رو پذیرفتی؟ المسرعت الى قیل الباطل، تو چقدر سریع به سوی سخن باطل میری؟ چرا تأمل نکردی ببینی چه حرفی درسته چه حرفی غلط؟ دانشمند یاد میگیره با سخنان نقادانه برخورد کنه، دلائل و علل صحت یک کلام رو بسنجه. دانشمند همینجوری حرف نمیپذیره. شما به من بگو که تو دانشگاه ها بعضا حرفای عوامانه بیدلیل هست، بنده نمیپذیرم از شما. میگم اصلا امکان نداره. شما فکر کردید اینجا کجاست؟ کارخونه است مگه که مثلا کسی با ذهنش کار نکنه، با دستش کار بکنه؟ اینا همه اهل اندیشن، حرف بی حساب بزنن که پذیرفت تو هر شاخه‌ای از علوم. میگه صبر کن بررسی کنم. کدوم یکی از روزهای شما در کلاس ها بدون بررسی میگذرد؟ که وقتی به یک سخن سیاسی برسید بدون بررسی بپذیرید، که وقتی به یک سخن معنوی و دینی و اعتقادی برسید بدون بررسی بپذیرید یا بدون بررسی رد بکنید؟ کدام یکی از کلمات اساتید خود را در هر رشته ای بدون بررسی رد کرده اید تا کنون؟ در خاطره زندگی شما چنین چیزی نیست. کدام حرف استاد را بدون فهمیدن از کنارش گذشته اید که حالا آیات قرآن را بدون فهمیدن از کنارش بگذارید؟ یک کسی تو هوا همینجوری حرف مفتی بندازه بگیری، دانشمند که این کار نمی کنه. فاطمه زهرا که از دردهاش این بود، آی مردمی که المسرعت الی قیل الباطل، سخن باطل بشنوی کیف میکنی. آخه بعضی اینجوری هم مثلا میگه فلان مشکل چیه؟ میگم اون مشکل نیست، اون اتفاقا خیلی خوشگل هم هست، اینه دلیلش، اینه دلیلش، اینه دلیلش. قبول کردین؟ میگه حالا باید بررسی کنم. پس قبول نکردین، میخواید دو تا دلیل دیگه هم میارم. درست بود؟ میگه من نمیتونم همینجوری بپذیرم. بابا فادی یکی هستی، چقدر آدم اندیشناکی هستی، خب برو ببین، نداره بررسی کن. ما که دلایلمون کافی بود، تو الان نمیپذیری فل مجلس، معلوم میشه تو میخوای عمیق‌تر ببینی. بعد میگه دو قدم اونورتر میره، یه کسی یه شایعه ای رو براش مطرح میکنه، میگه ها دیدی نگفتم، دیدی دارن میگن دیگه. با نامرد، من دلیل میارم نمیپذیری. میگه باید بررسی کنم. حرف مفت میشنوی، اون وقت بررسی نکرده میپذیری؟ این سخن از زهراست که میفرماد المسرعت الی قیل الباطل. آقا سخن باطل بی دلیل بگو راحت تر میپذیره، سخن حق با دلیل بگو میگه حالا باید بررسی کنم. اومده بود با من گفتگو میکرد قدیم، حالا الان من اینجور نمونه ها انصافا کمتر دارم میبینم، خیلی عقلانی از سطحش بالا رفته. یه کمی با هم بحث کردیم، بعد هی میخندید، میگو حاج آقا بگم، گفت رفقا گفتن با این آخوندا بحث نکنین، فلان فلان شده، خیلی آدم های منطقی هستن، بالاخره زور چپون میکنن حرفشونو. آقا این چه طرز برخورده؟ حالا اون حرفایی که آورده داره به عنوان شبه مطرح میکنه، یه دونهشو براش دلیل نیاوردن و تو هوا انداختن این قاپیده. شبیه مرغان دریا، دیدید مرغان دریا کنار دریا رفتید؟ بعضیاشون اگه بتونن باهاشون انس بگیرن یا نزدیکشون بشی، یه غذای بندازی مثلا هر طرف بنداز، چی با سرعت میره میگیردش. المسرعت الی قیل الباطل، یه سخن باطل میشم، یه ها بله آرامش پیدا میکنن، اصلا طبعشون خبیثه. و الا طبع نازنین و لطیف و تمیز با سخن باطل نمیتونه کنار بیاد. بگذارید بقیه این کلام رو من بگذارم، بقیه شرح کلام حضرت زهرا رو برای جلسه بعد. راستی اگر امام زمان ما بیاد با نفس قدسی خود علاقه های معنوی ما را افزایش نمی دهد، چه چیزی را در وجود ما انسان ها مؤمنین افزایش می دهد؟ عقل ما را افزایش می دهد. عقل که افزایش پیدا کرد، علاقه های معنوی خود به خود افزایش پیدا خواهند کرد. امام زمان علیه السلام که تشریف فرما بشوند، معنویت به معنای خاص کلمه با برنامه‌ریزی خاصی برای توسعه مستقیم اونها اقدام نمی کنند، علم را افزایش می دهند. علم در زمان حضرت 25 واحد می شود، در حالی که قبل از ظهور حضرت 2 واحد است. دانش که افزایش پیدا کرد، همه مسلمانی می کنند. نمی تواند کسی بیدینی کند، چون منطق اجازه سخن باطل نمی دهد. یه رابطه خیلی ظریفی بین معنویت و علم‌اندوزی هست. من این بحث رو هدیه می دم خدمت شما عزیزان و سرورانی که یک زمانی دانشگاه شما مشهور بود به حوزه علمیه دانشگاه ها، نمیدونم به دارالمؤمنین دانشگاه ها. بعد میخواستم بگم اگر یه زمانی مشهور بود یه دانشگاهی به مثابه یه حوزه علمیه معنویت داره، استدلالش اینه. یه وقت شما تصور نفرمایید که این شهرت‌ها شهرت‌های دقیقی نیستند. زهرای اطهر در مدینه غریب بودند و قربتی که می‌کشیدند ناشی از این بود که مردم اهل سخن منطقی نبودند. سطحی‌نگر بودند، اهل دانش نبودند. فاطمه زهرا سلام الله علیها نمیخواست احساسات مردم رو تحت تاثیر قرار بده، اندیشه اونها رو میخواست تحت تاثیر قرار بده، ولی اونها اندیشه هاشون قفل شده بود، فکر نمیکردن. لهم قلوب لا یفقهون بها، دیگر اینها دلهایی دارن که دیگه نمیتونن بفهمن. این دلها بسته بود. لذا آخرین کلمه حضرت زهرا وقتی زنها به عیادت فاطمه زهرا آمده بودن اون آیه قرآن بود، انلزمکم ها و انتم لها کارهون، ما شما رو وادار نمی کنیم به چیزی که بدتون میاد، نمی پسندید. علی رو نمی خواهید، بلند شید برید. اومدید به عیادت من برای چی؟ اومدید ببینید فاطمه کی کارش به سرانجام خواهد رسید و شما از ناله های فاطمه زهرا خلاص بشید. بنابراین روایت گفتن که یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب، ما آرامش نداریم از گریه های فاطمه. بنابراین روایت فاطمه زهرا فرموده باشن علی جانم به مردم بگو به همین زودی ها ناله های فاطمه تمام خواهد شد و شما آرام خواهید خوابید. فاطمه وجدان مردم مدینه بود و مردم میخواستن وجدان خود را خفه کنند. فاطمه زهرا وقتی پشت در آمد صدا زد من فاطمه دختر پیغمبر شمام، وجدان مردم مدینه بود. اونها وقتی لگد به سینه در زدن خواستن وجدان خودشون رو نابود کنن. وقتی فاطمه زهرا دست به کمربند علی گرفته بود که علی را به مسجد نبرن، وقتی دستور داد که قنفذ دستان فاطمه رو بنداز، خواستن وجدان خودشون رو نابود کنن. فاطمه وجدان مردم مدینه بود. به همین دلیل فرمود علی جانم، عرضه داشت علی جانم شب منو به خاک بسپار. این مردمی که با ناله های من بیدار نشدن، با زجه های من بیدار نشدن، نمیخوام اینها کنار، این بی وجدان ها نمیخوام کنار قبر من بیان. و فاطمه مخفیانه به خاک سپرده شده بود. در این میانه توجهتون رو به یه گوشه ای جلب کنم. یه دختر 4 ساله با بی اندازه سوال در میان مردم مدینه تنها مانده بود. زینب، دیشب پدرت مادرت رو کجا به خاک سپرد؟ و زینب کبرا از کودکی باید خودداری کند تا روز عاشورا که حسین بفرماید خواهرم این آخرین بار است میدان میروم، در پیم بیرون میا، حرفی تو با دشمن نزن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا دانش‌های ما رو، دانشمندی ما رو و تلاش ما رو برای کسب علم در معنویتمون مؤثر قرار بده. مانع قلبی برای برخورداری از عقلانیت و منطق در دل‌های ما مگذار. خدایا ما رو جز به کسانی که المسرعت الی قیل الباطل هستن، سخن باطل بشنوند، شتابان تر به سوی او میروند قرار مده. خدایا ما رو جزو کسانی قرار بده که سخن حق بشنوند با سرعت بروند. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. www.bayanmanavi.ir